ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گفته است که امروز پنجشنبه 25 ماه دلوه دو تن به شمول یک مهاجم انتحاری در پیشروی این وزارت کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد کمال افغان سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفته است این مهاجم پیش از آن که داخل وزارت شود از سوی نیروهای طالبان از پا در آورده شد. پیشتر شبکه خصوصی تلونیوز خبرگزاری پژواک به نقل از عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از وقوع حمله انتحاری در وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان گزارش دادند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی افغانستان بیش از پیش نظام صحی شکننده این کشور را بحرانی کرده است. آقای فائق به روز چهارشنبه 24 ماه دلوه در 63مین اجلاس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان افسود زمانی که نیم جمعیت یک کشور کنار گذاشته شود هیچگاه توسعه یافته نمی‌تواند. او افسوده است که زنان همواره ستون فقرات بخش صحت و درمان در افغانستان بودند. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت‌ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرا رسیده است که به باور فعالان رسانه‌ای خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت‌های زیاد روبرو هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز پنجشنبه 25 ماه دلوه با انتشار بیانیه‌ای گفته است که در سال گذشته دست کم دفاتر 7 ایستگاه رادیویی تعطیل شدند که از میان آنها 3 ایستگاه تا کنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکردند. در ادامه اعلامی آمده است که 6 تن از کارکنان رسانه ها به شمول 2 کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر می برند. با دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر مونیخ جرمنی، پلیس این کشور گفته است مظنون بازداشت شده حمله بر مردم با موتر یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیت پرس به نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیق درباره رویداد جریان دارد. ببخشید، جرمنی گزارش داد که مظنون بازداشت شده و تحقیق درباره رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 2:30 صبح امروز یک شخص موتر را به جمع از مظاهرچیان اتحادیه کارگران ران و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر شاروال شهر مونیخ با خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حال رخ می‌دهد که قرار است فردا شهر مونیخ میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. و یک مقام ارشد ایالات متحده گفته است که گروه‌های جهادی از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان استفاده می‌کنند. سباستیان گورکا رئیس ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملل در شورای امنیت ملی امریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بر روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحرة در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پرهرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته، اما با گفته او آقای ترامپ آماده است که اوضاع را درست کند. این در حالی است که به تازگی شورای امنیت سازمان ملل نشستی ویژه درباره آنتی افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولتی اسلامی معروف به داعش در افغانستان خوانده شده برگزار کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داد. یک تحلیلگر در مورد عوامل افزایش این گونه انفجارها میگوید:
افغانستان به سیاه‌چاله امنیتی تبدیل شده و گروه‌های متفاوت از وضعیتی پیش آمده استفاده می‌کنند.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در رابطه با استخدام کودکان از سوی گروه‌های مسلح نگرانی دارد. سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در مورد وضعیت میلیون‌ها کودک کارگر در افغانستان سخن می‌گوید. سه زندانی به شمول یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از سوی حکومت بلاروس آزاد شدند. و صحبت به مناسبت روز رادیو و مشکلات نشرات در افغانستان. یک ژورنالیست گفت:
من 3 سال در رادیو کار کردم. با آمدن طالبان از یک سو محدودیت های بالای ما وضع شد و از سوی دیگر رادیو با مشکلات مالی مواجه شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک انفجار مرگبار در مقابل ساختمان وزارت شهرسازی در کابل رخ داد. این دومین رویداد از این نوع است که در 3 روز گذشته در افغانستان رخ می دهد. انفجار مشابه روز سه‌شنبه در مقابل دفتر کابل بانک در شهر کندز چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتری دارد.
کابل امروز شاهد یک انفجار پیشروی وزارت شهرسازی و مسکن بود که به گفته منابع طالبان تلفات در پی داشت. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت به رسانه‌ها گفت که مهاجم انتحاری قبل از اینکه وارد ساختمان شود از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده شد. او گفت که در اثر انفجار 2 تن به شمول مهاجم کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند، اما نگفت که قربانیان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می دهد. مسئولیت حمله امروز در کابل را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته است، اما مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در قندوز را گروه داعش به دوش گرفت. در حمله روز سه‌شنبه پیشروی دفتر کابل بانک در شهر قندوز به گفته منابع امنیتی طالبان 5 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما 2 منبع طالبان به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند که از 14 تا 17 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها انفجار قندوز هنگام رخ داد که یک تعداد افراد طالبان و دیگران برای گرفتن معاشات خود نزد بانک جمع شده بودند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه‌های مسلح مخالف را سرکوب کرده، اما مسئولیت بیشتر حملات مرگبار را پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان گروه داعش به دوش گرفته است. طالبان میگویند که افراد داعش از آن سوی خط دیورند از پاکستان وارد افغانستان میشوند، اما اسلام آباد میگوید که داعش در افغانستان سربازگیری میکند. این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه‌های خراسان گروه داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. دروتی شیا نماینده ایالات متحده در شورای امنیت از توانایی جناح خراسان داعش برای جلب و جذب افراد در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر ایوانوویچ وورونکوف معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم در سخنان خود در این نشست شاخه خراسان گروه داعش را برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی عنوان کرد.
صحبت بود در رابطه با انفجار امروز صبح در مقابل بنای وزارت شهرسازی در کابل. در همین مورد و در رابطه با افزایش حملات انفجاری در چند روز اخیر در افغانستان، با عارف سحر کارشناس امور امنیتی در بریتانیا که در رشته مبارزه با تروریسم تحصیلات عالی دارد صحبت کرده و پرسیدیم که عوامل افزایش چنین ناامنی ها چیست. آقای سحر گفت:
افغانستان به یک سیاه‌چاله امنیتی تبدیل شده و گروه‌های متفاوت از وضعیتی پیش آمده استفاده می‌کنند. بحث دومینه که طالبان در مهار این گروه‌ها و فراکسیون‌ها و جناح‌های متضاد درون خود طالبان خیلی ناموفق است. سومین که به دلیل روابط خیلی محدود طالبان با کشورهای منطقه تبادل اطلاعات و داده‌ها به صورت درست اتفاق نمی‌افتد. و چهارمین که گردش اطلاعات در داخل افغانستان خیلی به موقع اتفاق نمیفته، کما اینکه مورد تحریف و دست بردم قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که مدیریت و رهبری امنیتی گروه طالبان در مهار این حملات خیلی موفق نباشد. و حرف آخرم این که خود طالبان هم اساسا در درون خود با تضادهای درون حزبی و درون جنبشی درگیر و روبرویه و تمامی این گروه ها برای زدن و سرکوب گروه های مخالف خود از این وضعیت پیش آمده استفاده میکنند. بعد در نهایت امر نیروهای فراوانی که میتونند امنیت افغانستان و گروه طالب مختل کنند، افغانستان فراوان یاد میشه و براحتی قابل دسترس است. در مجموعی از این عوامل باعث میشه که امنیت طالبان و حکومت طالبان یا رژیم طالبان در افغانستان بیشتر از پیش شکننده تر شود.
عوامل خارجی از این شما در چی میبینین؟ بعضی ها ادعا میکنن که این حملات از خارج افغانستان سازماندهی میشه و شاید هم کشورهای همسایه هستن که میخواین اوضاع افغانستان ناامن بسازن.
افغانستان مجدداً به بزنگاه قدرت‌های بیرونی هم تبدیل شده. کشورهای بیرونی که با هم نگه تضاد منافع داره، تلاش دارند که این ناامنی و این تضاد منافع را از مرزهای خود خارج بکشند و در جاهای دیگر مدیریت کنند به نفعشان. و افغانستان با توجه به وضعیت پیش آمده یک وضعیت خیلی خوبی را برای این گونه رقابت‌ها فراهم کرده و کشورهای بیرونی از این وضعیت استفاده می‌کنند. اما حرف مهم اینه که زمینه این فعالیت ها و این تضاد منافع بیش از پیش در افغانستان فراهم شده که قبل از عامل بیرونی عامل داخلی داره. اگر افغانستان به صورت درست مدیریت شود، یک حکومت مشروع مقتدر اونجا وجود داشته باشد که بتونه تعامل سازنده با کشورهای همسایه و بیرون داشته باشد و از طرف دیگر مرزهایش مشخص باشد و زمینه نفوذی کشورهای بیرونی را ثبت کنه، طبعا که چشمانداز مثبت‌تر و سلامتر برای افغانستان میشه ترسیم کرد. اما چون افغانستان از درون خود درگیر یک فروپاشی و این زمینه را بیش از پیش برای نفوذ کشورهای بیرون فراهم میکنه و از طرف دیگر این فروپاشی تا حد زیاد را منطق و نیازمندی این کشورهای مداخلت کشورهای بیرونی را فراهم میکنه.
صحبت بود با عارف سحر، کارشناس امور امنیتی در بریتانیا که در رشته مبارزه با تروریسم تحصیلات عالی دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان نگرانی خود را در مورد استخدام کودکان از سوی گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز کرده است. ریچارد بنت به مناسبت روز جهانی مبارزه با سربازی کودکان گفته که وضع ممنوعیت بر آموزش، مشکلات اقتصادی و کار کودکان آنها را در برابر خشونت‌های مسلحانه آسیب پذیر می‌سازد. این در حال است که برخی از حامیان حقوق کودکان میگویند که کمبود آگاهی در مورد حقوق کودکان در میان خانواده ها و بحران اقتصادی باعث می شود که آنها فرزندان خود را به صفوف سربازی بفرستند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که استخدام کودکان در صفوف گروه‌های مسلح بخشی از بحران گسترده حقوق کودکان در افغانستان است. ریچارد بنت روز چهارشنبه 12 فوریه به مناسبت روز جهانی مبارزه با کودک سربازی در صفحه یک سیاسی و سابق خود نوشته که وضع ممنوعیت بر آموزش، کار کودکان و بحران اقتصادی آنها را در برابر خشونت‌های مسلحانه آسیب پذیرتر می‌کند. آقای بنت تأکید کرده که حفاظت از آموزش و معیشت حفاظت از کودکان است. این در حال است که برخی از خانواده‌ها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که مشکلات اقتصادی آنها را مجبور کرده تا فرزندان خود را با صفوف نیروهای مسلح بفرستند. یکی از زنان در ولایت کندهار که سرپرستی خانواده‌اش را نیز به عهده دارد و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نام و صدایش در گزارش نشر شود، می‌گوید که و دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شد پسر 16 ساله‌اش را با صفوف طالبان بفرستد. تلاش کردیم با سایر خانواده‌ها نیز در این مورد صحبت کنیم اما موفق نشدیم. این که آیا کودکان در صفوف نیروهای طالبان وجود دارند یا خیر، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد انتشار این گزارش پاسخ نداد، اما مقامات مختلف طالبان قبلا ادعاهای مربوط به این موضوع را رد کردند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، یک شخص از روز تولد تا 18 سالگی کودک شمرده می شود. افغانستان در سال 1373 هجری شمسی به این کنوانسیون پیوسته است. حامیان حقوق کودکان میگویند که فقر و کمبود آگاهی در زمینه حقوق کودکان در میان خانواده ها از جمله دلایل بکارگیری کودکان در فعالیت های مصالحانه است. نجیب الله ببرکزی رئیس پیشین حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در دوره حکومت جمهوری در مورد پیامدهای منفی بکارگیری کودکان در صفوف گروه های مصالحه میگوید:
خطرون شدید مواجهی
تهدیداتی که این کودکان با آن روبرو میشوند خطر جدی برای زندگیشان است. خطر بازماندن از آموزش، خطر ایسای استفاده، استثمار، تجاوز جنسی و سایر مسائل اخلاقی در برابرشان وجود دارد.
موجوده.
قابل ذکر است که پیش از این نیز در زمان حکومت جمهوریت و همچنین تحت حاکمیت طالبان گزارش های از سوی سازمان های بین المللی در مورد استخدام کودکان در صفوف گروه های مسلح در افغانستان منتشر شده است. نگرانی در مورد استخدام کودکان در صفوف گروه های مسلح در حال مطرح می شود که 12 فوریه به عنوان روز جهانی مبارزه با کودک سربازی از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شده است. این روز به عنوان دست سرخ نیز یاد می شود که نماد جهانی مخالفت با استفاده از کودکان در جنگ است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سراسر جهان ده ها هزار کودک مجبور به شرکت در جنگ های مسلحانه شدند که این نقض جدی حقوق آنها است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت بیش از 1 میلیون کودک کارگر افغان ابراز نگرانی کرده است. آقای فائق روز گذشته در اجلاس در سازمان ملل متحد در مورد توسعه اجتماعی گفت که افغانستان همچنان با یک بحران انسانی روزافزون روبرو است. در همین حال شماری از کودکان کارگر میگویند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی نمیتوانند به مکتب بروند و مجبورند کار کنند. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده که اکنون بیش از 1 میلیون کودک افغان به دلیل فقر و فروپاشی اقتصادی در کارهای سخت و خطرناک مشغول به کار هستند. نصیر احمد فائق، سرپرست این نمایندگی، ناوقت روز چهارشنبه 12 فوریه در 63مین اجلاس کمیسیون توسعه اجتماعی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که افغانستان همچنان با یک بحران انسانی فزاینده روبرو است. آقای فائق با نگرانی از ادامه ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران و محروم شدن جوانان از یادگیری و پیشرفت در افغانستان افسوده که آموزش پایه و اساس پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است، اما این زیربنا در افغانستان به طور سیستماتیک در حال تخریب است. شمار از کودکان کارگر در افغانستان نیز از وضعیت زندگیشان شاکی‌اند و می‌گویند که به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی نمی‌توانند و مکتب بروند و مجبورند کار کنند. محمد دساله، باشنده کابل، که برای تامین مصارف خانوادهش با خواهر و برادرش در جاده های این شهر کار میکند و نمیتواند و مکتب برود، به رادیو آزادی گفت:
پدر میان سی خوارک مسئول بیدرکم کس کوی نداریم، روزانه کار نمیکنم، جا جنجار پا صدر پا میکنم، گورم نان خوش دهانه میرم، ایچیز برخوردن ندارم، ایچی خوش داریم که مکتب بخوریم، بیدرکم و فوارکم و پیسه نداریم که قلم و کتابچه بخریم.
اجمل 13 ساله، باشنده ولایت ننگرهار، که او نیز نانآور خانواده اش است، میگوید از اینکه پدرش مریض است و نمیتواند کار کند، مجبور است کارهای شاقه را انجام دهد و از همین رو از مکتب باز مانده است.
در خانه ما دیگر سرپرست نیست، همین من هستم که کار میکنم. 3 خواهر دارم، مادرم است و پدرم. پدرم هم مریض است، من در تورخم بار میبرم.
عبید الله، باشنده ولایت پروان، که پدر 4 کودک است، میگوید آرزو دارد کودکانش به مکتب برود، اما نمیتواند برای آنها لباس و سایر مصارف را تهیه کند.
میخواهم سر ازیاد درس بخورم، اما ویدیشش نیست و یا کتابچه و قلم و بعض مصارف دیگه کار دارد، اما را برارده کنیم. بخاطر مایی بودن چشم نمیتواند کارش سقیل بکنم، مجبور است من کلی بازار روزمره گزاره کنم. فقط اگر آرزو امامی است که نکا درس بخشم بهتر شد.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، همچنان از جامعه جهانی خواست که نسبت به وضعیت روبه و خامت در افغانستان بی تفاوت نماند و و تاکید کرد که مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران و جوانان نباید فراموش شوند. پیش از این نیز نگرانی های در مورد وضعیت کودکان افغان از سوی شمار از نهادهای بین المللی مطرح شده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف در سال گذشته میلادی در گزارش گفته بود که نزدیک به 40% کودکان به علت بی‌جا شدن خانواده ها و مهاجرت، رویدادهای طبیعی، نگرانی از مواد منفجر ناشده و وارد شدن فشار به کودکان و خانواده ها در جریان بحران ها و بیماری های شدید روحی و روانی مواجه شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سه زندانی به شمول یک خبرنگار بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از سوی حکومت بلاروس در حال آزاد شدند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش ایجاد اساس برای مذاکرات با روسیه جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین است. بیشتر از جعفر احمدی می‌شنوید.
کارولین لوت سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که یک آمریکایی و دو تن از بلاروس به گونه مسئول آزاد شدند. خانم لوت نام فرد آمریکایی آزاد شده را فاش نکرد اما گفت که این پیروزی چشمگیر پس از بازگشت مارک فوگل به آمریکا در شب گذشته است. فوگل معلم آمریکایی که از سال 2021 در روسیه در بند بود در 11 فوریه در تبادل زندانیان با الکساندر وینیک مجرم سایبری روسی آزاد شد. او آزادی خود را در قصر سفید در کنار رئیس جمهور ترامپ جشن گرفت. ترامپ این آزادی را نشانه ای از حسن نیت روسیه در قبال جنگ در اوکراین توصیف کرد. قصر سفید همچنان آزادی این زندانیان را نشانه ای از بهبود روابط دیپلماتیک توصیف کرد که به گفتش می تواند به پیشرفت مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین کمک کند. در یک بیانیه قصر سفید آمده که از زمان آغاز کار دونالد ترامپ در 20 جنوری به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده فرد آمریکایی آزاد شده توسط بلاروس 11 زندانی است که از اسارت در خارج از ایالات متحده آزاد شده. آدم بوهلر نماینده ویژه ایالات متحده در امور گروگان‌ها گفته که ترامپ بازگرداندن آمریکایی‌ها به خانه را در اولویت خود قرار داده و مردم به این موضوع پاسخ می‌دهند. استیفن کاپوس رئیس و مدیر عامل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در 12 فوریه اعلام کرد که آندری کوزنچک خبرنگار این رسانه در لیتوانیا به خانواده‌اش پیوسته است. آقای کاپوس در بیانیه گفت این روز شاد برای آندری، همسرش آلسیا و دو فرزند خردسالشان است. پس از بیش از 3 جدایی این خانواده بار دیگر با لطف رئیس جمهور دونالد ترامپ در کنار یکدیگر هستند. آقای کاپوس از تلاش‌های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و حکومت لیتوانیا در جهت آزادی این خبرنگار نیز قدردانی کرد. کوزنچک در 25 نوامبر 2021 دستگیر و ابتدا به اتهام اخلال نظم عمومی و 10 حبس محکوم شد، اتهامی که رد کرده است. او پس از سپری کردن این مدت آزاد نشد و به اتهام ایجاد یک گروه افراطی دوباره محاکمه شد. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس که پس از انتخابات به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به ترک کشور شد، آزادی کوزنچک را خبر فوق‌العاده توصیف کرد. تیخانوفسکایا پس از بازداشت و زندانی شدن همسرش سرگی تیخانوفسکی در جریان رقابت‌های انتخاباتی جای او را گرفت. تیخانوفسکایا در شبکه X اعلام کرده که آلینا ماوشوک فعال سیاسی شهروند دیگر بلاروس است که در 12 فوریه آزاد شد. ماوشوک در سال 2020 بازداشت و یک سال بعد به اتهام شرکت در آشوب‌های گسترده به 6 زندان محکوم شد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده دو شهروند آزاد شده بلاروس را زندانیان سیاسی خوانده است و از حکومت لیتوانیا برای کمک در بخش آزادی آنها سپاسگزاری کرده. او همچنان تاکید کرده که فرد آزاد شده سوم یک آمریکایی بوده بیان که هویتش را مشخص کند. آقای روبیو در بیانیه گفته است متحد به آزادی سایر شهروندان آمریکا در بلاروس و سایر نقاط جهان هستند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، امروز 13 فوریه روز جهانی رادیو است. شماری از افغان‌ها میگویند که با وجود گسترش اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، دیجیتالی و تصویری، رادیو هنوز هم ارزش خود را در افغانستان حفظ کرده است. جزئیات از خبرنگار رادیو آزادی.
رادیو خیلی بهترین وسیله داره.
امان الله باشنده ولایت کندوز است، وای که حدود 60 سال دارد، میگوید که از دیر زمان رادیو گوش میکند.
رادیو خود هم زله دی هم گونه هم دخل کجا بده.
رادیو هم دل است، هم گوش ها و هم زبان مردم است، بنابراین رادیو بهترین وسیله است. من از مدت ها قبل رادیو گوش میکنم.
بالا دیر اورم.
امروز 3 فوریه روز جهانی رادیو است. بعضی افغان ها میگویند که با وجود گسترش فعالیت های اینترنت، رسانه های اجتماعی، دیجیتالی و تصویری، رادیو آنوس هم ارزش خود را در افغانستان حفظ کرده است. آنها میگویند که رادیو به عنوان یک وسیله اجتماعی ارزان، آسان و قابل انتقال برای اطلاع رسانی است. از عظمت الله از ولایت ننگرهار و امین الله از ولایت بلخ به رادیو آزادی گفتند:
رادیو زیاتر از زاورم. من بسیار رادیو گوش میکنم، اخبار، برنامه های تفریحی و آموزشی را دنبال میکنم و برنامه های ورزشی را خیلی دوست دارم. برای شنیدن آنها وقت خاص گذاشتم. رادیو ما را از بسیاری حوادث آگاه میکند و به ما اطلاعات زیاد میدهد. رادیو بهترین وسیله است.
زمک پتولن اکی
در جامعه ما به ویژه در مناطقی که دسترسی مردم به ارتباطات محدود است و سطح سواد پایین است، رادیو وسیله بسیار خوبی برای بلند بردن سطح آگاهی عام است. با وجود این که اکنون دوران اینترنت است و پیشرفت‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز هم شنیدن رادیو بخش مهمی از فرهنگ مردم افغانستان شده است.
یا فرهنگ گرزیدله.
تاریخچه ایجاد رادیو در افغانستان با سال 1309 هجری شمسی و دوران سلطنت شاه امان الله خان، شاه سابق افغانستان برمیگردد، زمانی که اولین رادیو در کابل شروع به فعالیت کرد. پس از آن به ویژه در چند دهه اخیر رادیوهای دولتی و بسیاری از رادیوهای مستقل محلی و بین المللی در افغانستان ایجاد شد که تعداد آن به صدها رسید. اما تمام رسانه‌ها با ویژه رادیوها پس از بازگشت طالبان به قدرت با تعداد از محدودیت‌ها و مشکلات مالی روبرو شدند و بسیاری از آنها مسدود شدند. برخی از نهادهای حمایت از رسانه‌ها میگویند که با سلسله وضع محدودیت بر رسانه‌ها، بسته شدن رادیوها دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده است. سمیه ولی‌زاده، مسئول بخش ارتباطات و عدالت‌خواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
در همین 3 اخیر به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان بر رسانه‌های داخل افغانستان، باعث شده که رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های محلی داخل افغانستان، آزادی‌های قانونی خود از دست بدن و همچنان بسیاری از این رسانه‌ها با خطر سقوط مواجه شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان بارها خواستار بازنگری طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده.
دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نی پیش از این گفته بود که وضعیت رسانه های آزاد در افغانستان تحت حاکمیت طالبان روبه و خامت است. ظریف کریمی، رئیس این نهاد، در اواخر سال 2023 به رادیو آزادی گفته بود که در زمان حکومت طالبان تقریبا نیمی از رسانه ها مسدود شدند. در همین حال یکی از کارکنان رادیو کیهان در ولایت کندز که به دلیل بسته شدن رادیو بیکار شده است و به دلیل حساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت:
من 3 در رادیو کار کردم. با آمدن طالبان از یک سو محدودیت های بالای ما وضع شد و از سوی دیگر رادیو با مشکلات مالی مواجه شد. رهبری رادیو با ما گفت که دیگر نمی توانیم به فعالیت ادامه دهیم و شما هم باید چاره خود را کنید. اگرچه حقوق من کم بود، اما می توانستم با آن گزاره کنم.
این در حال است که حکومت طالبان بارها اعلام کرده که به آزادی رسانه ها متحد است و ادعاهای محدود کردن رسانه ها را رد کرده است. قابل یادآوری است که طالبان در سلسله اقدامات سرکوبگرانه خود علیه رسانه ها و خبرنگاران در دسامبر سال 2022 پخش برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای آمریکا را در موج های FM متوقف کرد. با این حال رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط برنامه های خود را از 12 ساعت به 24 ساعت افزایش داده است. این در حال است که سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی ملل متحد یونسکو در سال 2011 میلادی 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو نامگذاری کرد که در سال 2012 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تایید شد. از آن زمان بدین طرف این روز هم سالا تحت یک شعار ویژه جشن گرفته می شود. شعار و موضوع روز جهانی رادیو برای سال 2025 رادیو و تغییرات اقلیمی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که جهان با چالش‌های رو به افزایش در زمینه تغییرات اقلیمی مواجه است، اما رادیو می تواند نقش مهمی در ترویج آگاهی عامه در این زمینه ایفا کند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.